آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان، شامتان بخیر باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض و من تحت الثرى یا الصدیق الشهید صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
لحظات شامگاهیتان به خیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه 16 آذر سال 1441 هجری شمسی مطابق با 12 جماد الاول سال 1444 هجری قمری برابر با 7 دکبر سال 2022 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس غریب خراسان را میشنوید و تکرار مشاهی را به مدت 15 دقیقه گوش میکنید و برنامه بعدی نوآوری خواهد بود و پس از آن تکراری نمایش را میشنوید و پایانی برنامه های امشب ما حکایت آیه ها است. این را هم میشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
رسمی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به پاکستان با ورود به شهر اسلام آباد، آغاز به کار 10 نمایشگاه بین المللی کتاب دوشنبه و پرواز شرکت هواپیمایی سامان ایر برای اولین بار از دوشنبه به اسلام آباد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم و تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها به آگاهی میرسد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در تاریخ 14 دکبر با یک سفر رسمی وارد شهر اسلام آباد پایتخت جمهوری اسلامی پاکستان شد. در فرودگاه بین المللی شهر اسلام آباد امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مورد استقبال گرم نمایندگان رتبه کشور میزبان قرار گرفت. برای استقبال از رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین شهر اسلام آباد با عکس سران کشورهای تاجیکستان و پاکستان، پرچم های هر دو کشور و شعارهای مزین شده بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابراز تأسف و تأثر از حادثه ناگوار ربایش و شهادت مولوی عبدالواحد ریگی بر تعقیب و مجازات سریع و جدی جنایتکاران از سوی دستگاه های مسئول تأکید کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی افزودند اشراری که جنایت ربایش مولوی عبدالواحد ریگی رحمت الله علیه و به شهادت رساندن این عالم خیرخواه و شجاع را مرتکب شدن مزدوران روسیه هستند که در خدمت دشمنان سعادت هممیهنان بلوچ و اتحاد اقوام ایرانی قرار گرفتند. مولوی عبدالواحد ریگی امام جمعه اهل سنت مسجد امام حسین علیه السلام شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران که در راستای صلح و سازش و دعوت مردم به آرامش نقش موثری داشته است، پنجشنبه 8 دکبر از سوی افراد ناشناس به شهادت رسید. روز چهارشنبه با افتخار وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان در بنای تئاتر دولتی اکادمی اپرا بلد بالت به نام صدرالدین عینی دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب دوشنبه برگزار شد و این نمایشگاه ناشران داخلی و خارجی را گرد هم آورد. زلفیه دولتزاده وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان در افتتاحیه این مراسم نمایشگاه بین المللی کتاب را مهمترین دستاورد جامعه بشری خواند و بیان کرد که از آغاز تاریخ تا به امروز کتاب می باشد که تاریخ هر قوم و ملت را از نسل به نسل دیگر انتقال می دهد و زبان ملی را تشکیل می دهد و آن را از مخلوط شوی حفظ می کند. در این نمایشگاه ناشران داخلی و خارجی از جمله از کشورهای تاجیکستان، روسیه، هندوستان، ترکیه، بلاروس، ایران و قزاقستان شرکت کردند و کتاب‌های تازه منتشر شده خود را به نمایش گذاشتند. همایش تجاری ایران و لهستان با هدف توسعه رابطه‌های اقتصادی با حضور نمایندگان صنایع دو کشور در شهر ورشو و پایتخت لهستان برگزار شد. با گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
همایش تجاری ایران و لهستان با هدف توسعه روابط اقتصادی با حضور نمایندگان صنایع دو کشور در شهر ورشو پایتخت لهستان برگزار شد.
امروز پس از دو سال وقفه به علت فراگیری ویروس کرونا و قرنطینه، تجار و بازرگانان لهستان توانستند مجدداً با فعالان اقتصادی و نمایندگان صنایع مختلف ایران دیدار و گفتگو کنند و خلایی را که در روابط اقتصادی دو کشور به وجود آمده بود از بین ببرند. لهستان اکنون آماده همکاری با ایران است.
13 شرکت ایرانی در حوزه صنایع مواد غذایی، پتروشیمی، انرژی، مصالح ساختمانی، فناوری اطلاعات، بسته‌بندی و قطعات خودرو برای ورود به بازار اروپا در این همایش به معرفی توانمندی‌های خود پرداختند.
توسعه تجارت حلال بود که یکی از مسائل مهم ما هست و این تجارت حلال رو ما از در حقیقت کریدور لهستان به بازارهای اروپا باید انشاءالله گسترش بدیم و علاقمند هستن که ما یکی دو تا از شرکتاشون رو بیایم در حقیقت ارزیابی بکنیم. ایکلیک، اتاق ایکلیک ایران بیاد آرم حلال رو به اینا تنفیذ بکنه.
بنابر آمار گمرک ایران در سال 1400 شمسی نزدیک به 53 میلیون دلار کالا بین ایران و لهستان مبادله شد. سبزیجات، مصالح ساختمانی، زعفران، خشکبار، مواد شیمیایی و خرما برخی از کالاهای صادراتی ایران به لهستان بود.
به مدت 6 سال هستش که کار ما صادرات کالاهای ایرانی مخصوصا مواد خوراکی به لهستان هستش که شامل خشکبار و مواد نوشیدنی میشه. با توجه به تغییراتی که ما توی این کالاها انجام دادیم که در واقع بسته‌بندیشون تو دانه‌بندیشون این کالاها قابل عرضه بازارهای اروپایی شدن. توصیه که من برای تولید کنندگان گرامی دارم اینه که در واقع تو بسته بندیشون دقت بکنن. بسته بندی فقط شکل ظاهر نیست، در واقع نوع دانه بندی، کیفیت نگهداری محصول برای ماندگاری های بالا، اینها عواملی که باعث میشه که راحت بکنه صادرات این کالا رو.
ایران و لهستان از سابقه 540 ساله روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردار هستند و دو کشور ظرفیت فراوان برای همکاری های اقتصادی را دارا می باشند. بر اساس آمار گمرک ایران در سال 1400 شمسی صادرات ایران به لهستان 114% رشد داشته است که تلاش برای افزایش آن ادامه دارد. امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز جمهوری لهستان، ورشو.
ادامه نشر خبرها. ابتکارات بین المللی تاجیکستان در مورد آب و تغییرات اقلیم در ژنو ارائه شد. در اجلاس همکاری مؤثر برای توسعه 2022 در شهر ژنو در سوئیسریا با حضور عبدالرحمن عبدالرحمنزاده معاون وزیر رشد اقتصادی و سودای جمهوری تاجیکستان، ابتکارات بین المللی این کشور از جمله دهی اقدام آب برای تفسیر پایدار 2018-2028 اعلام سال 2025 به عنوان سال بین المللی حفظ پریخ‌های طبیعی، اجرای مؤثر اهداف تفسیر پایدار، معرفی استراتژی اقتصادی سبز برای دوره تا سال 2037 و اقدامات دولت تایسون برای رفع خطرهای احتمالی برای اقتصاد ملی و بحران‌های جهانی ارائه شد. این اجلاس که توسط دولت شویسرا و همراه سازمان ملل برگزار شد، از 12 تا 14 دکبر جریان گرفت. در پایان این کنفرانس بیانیه اجلاس همکاری مؤثر برای تفسیر 2022 تصویب شد. و دنبال برخی اقدامات ایالات متحده آمریکا در مسئله تایوان، از جمله فروش سلاح به این منطقه، پکن بارها به واشنگتن هشدار داده است که از این گونه اقدامات دست بردارد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پکن.
به دنبال برخی اقدامات ایالات متحده در مسئله تایوان، از جمله فروش تسلیحات به این منطقه، تصویب لوایح مربوط به تایوان و همچنین سفر برخی هیئت‌ها به این جزیره، پکن بارها به واشنگتن هشدار داده است از این گونه اقدامات خود دست بردارد. همزمان با سفر یک هیئت آمریکایی به چین برای گفتگو درباره موضوع تایوان و اختلافات تجاری، مسئولان تایوان از ورود 18 بمب افکن چین به حریم هوایی منطقه تایوان خبر دادند. این در حالی است که پکن بارها اعلام نموده جزیره تایوان بخش جدایی ناپذیر از سرزمین اصلی چین است.
در جریان گفتگوی هیئت چینی با هیئت آمریکایی، طرف چینی اعلام کرده در روابط چین و آمریکا مسئله تایوان و اقداماتی مانند مبادلات در سطح عالی با تایوان، فروش تسلیحات به این جزیره خط قرمز ماست. آمریکا باید به اصل چین واحد پایبند باشد.
همچنین به دنبال فروش 425 میلیون دلار قطعات هواپیما از سوی آمریکا به منطقه تایوان، ماونینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، خواستار توقف این گونه اقدامات شده است.
فروش تسلیحات از سوی ایالات متحده به این جزیره حاکمیت و منافع امنیتی چین را تضعیف می کند و همچنین به صلح و ثبات در این منطقه آسیب می رساند. چین در مقابل این گونه اقدامات قاطعانه پاسخ خواهد داد.
سخنگوی وزارت دفاع چین هم می گوید تایوان متعلق به چین و بخش غیر قابل تفکیک از خاک چین است.
هر رویکردی برای تقویت تماس نظامی آمریکا و تایوان، اقدامی نادرست برای دخالت در امور داخلی چین و خلاف تعهد ایالات متحده است.
ایالات متحده بارها اعلام کرده به اصل چین واحد و سه بیانیه مشترک چین و آمریکا متحد است، اما تاکنون هیچ وقت با آن پایبند نبوده است. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه شرق آسیا، چین.
در تاریخ 13 دکبر شرکت هواپیمایی سامون ایر اولین پرواز خود را از شهر دوشنبه به اسلام‌آباد انجام داد. در آینده نزدیک در چارچوب برنامه تفسیر شبکه پروازها، سامون ایر تصمیم گرفته است تا پروازهای منظم به جمهوری اسلامی پاکستان راه اندازی کند. این امر انگیزه نوی به تفسیر رابطه های دو جانبه بین دو کشور خواهد داد. این در حالی است که امسال 6 سال از برقراری رابطه‌های دیپلماتیک بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان می‌گذرد. افتتاح مسیر مستقیم در سال جاری به تقویت همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، تجاری و توسعه گردشگری کمک خواهد کرد. دوشنبه و اسلام‌آباد در یک منطقه زمانی قرار دارند که البته برای مسافران بسیار راحت است. مدت زمان پرواز دوشنبه به اسلام‌آباد 90 دقیقه است و پروازها با هواپیماهای بوئینگ 900 انجام می شود. افزایش صادرات محصولات از خراسان رضوی به تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان و عراق اعلام شد. ناظر گمرکات استان خراسان رضوی ایران گفت بر اساس مقایسه ارقام صادرات و واردات کالا به استان، تراز بازرگانی خارجی گمرکات استان طی 8 ماهی ابتدای سال جاری مثبت و معادل 404 میلیون دلار است. جواد جعفری در خصوص تراز بازرگانی خراسان رضوی طی 8 ماه ابتدای سال جاری اظهار کرد بر اساس نتایج آمار مقدماتی، میزان صادرات کالا از گمرکات استان طی این مدت معادل 1390 هزار تن و به ارزش 822 میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت همان سال قبل از نظر وزنی 22% و از نظر ارزش دلاری 9% کاهش داشته است. ناظر گمرکات خراسان رضوی تاکید کرد عمده اقلام صادراتی استان خراسان رضوی در این 8 ماه زعفران در بسته‌بندی 30 گرمی، بسته‌ها با پسته‌های تازه، میله‌های آهنی و فولادی و کفش‌پوش و عمده کشورهای صادراتی افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان و عراق می باشند. جعفری درباره واردات قطعی به خراسان رضوی بیان کرد عمده کالاهای وارداتی به استان پنبه حلاجی شده و تلفن همراه و همچنین سایر محصولات و عمده مقاصد صادراتی از کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه و تاجیکستان و چین بوده است. و همچنین تاکید کرد ترانزیت خارجی در 8 ماه مذکور سال جاری 1332 تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 53% رشد داشته است. تظاهرات مردمی و اعتصاب حدود 1,000,000 نفر از کارکنان خدمات عمومی در آستانه سال نو میلادی با گفته ناظران سیاسی زمستان طاقت فرسای را در انگلیس رقم زده است. با گزارش در این زمینه از لندن توجه فرمایید.
تظاهرات ضد دولتی و اعتصاب حدود 1,000,000 نفر از کارکنان خدمات عمومی در آستانه سال نو میلادی به گفته ناظران زمستان طاقت فرسایی را در انگلیس رقم زده است. همزمان با افزایش انتقادها از بی‌توجهی دولت انگلیس به خواست کارکنان در بهبود شرایط کاری و دستمزد اعلام شد موج تازه اعتصاب‌ها در راه است. کارکنان خدمات پست، حمل و نقل ریلی، اتوبوس‌های شهری، معلمان و استادان دانشگاه، مأموران کنترل مرزها، آتش‌نشانی و برخی دیگر از خدمات عمومی و مهمتر کارکنان بخش بهداشت و درمان انگلیس از جمله دستگاه‌هایی هستند که یا اعتصاب کردند یا در روزهای آینده دست به اعتصاب خواهند زد.
خواست ما اینه که به کارکنان سازمان ملی بهداشت و درمان در شرایطی که تورم فزاینده زندگی رو برای اونها سخت کرده توجه بشه. به مشکلات متعدد این سازمان که جان بیماران رو به خطر انداخته توجه بشه. واقعیت اینه که اقدامات دولت فعلی و دولت‌های قبلی به بحران در نظام بهداشت و درمان ما منجر شده.
اتحادیه‌های کارکنان اعتصابی می‌گویند امسال از نظر بهبود دستمزدها بدترین سال در 45 سال اخیر بوده است. اما دولت که با کمبود منابع و کسری شدید بودجه مواجه است، درباره شرایط جاری این گونه واکنش نشان داده است.
ما با اعتصاب بخش بزرگی از کارکنان خدمات عمومی مواجهیم. این شرایط بهبود وضعیت رو دشوارتر کرده.
دولت انگلیس که از هفته پیش برای غیر قانونی اعلام شدن اعتصاب ها در این کشور خیز برداشته، روز دوشنبه نشست اعضای دولت در شرایط اضطراری موسوم به کبرا برگزار کرد تا با کمک گرفتن از نیروهای ارتش و استقرار آنان در مراکز حساس از جمله مراکز درمانی و فرودگاه ها از اثر اعتصاب ها و نارسایی ها بکاهد. دولت جدید انگلیس در حالی بر سر کار اومده که این کشور با چالش‌های متعددی همچون کاهش رشد اقتصادی، افزایش بی‌سابقه هزینه‌های زندگی و بی‌اعتمادی به سیاست‌ها و سیاستمداران مواجهه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
بخش اخبار را از صدای خراسان می‌شنوید. متخصصان ساحه آموزش تاجیکستان و منطقه آمسی روسیه تبادل تجربه می‌کنند. وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و ریاست علم و آموزش ولایت آمسک فدراسیون روسیه برای توسعه و گسترش همکاری ها در راستای تبادل دانش آموزان و معلمان، آموزش تجربه های یکدیگر، انجام فعالیت های علمی و پژوهشی مشترک، بهره برداری از پارک های فناوری در نزدیکی مؤسسه های آموزش عالی حرفه ای، آماده سازی متخصصان دارای شرایط در زمینه تدریس اقدامات مفیدی انجام می‌دهند. این موضوع در دیدار رحیم سیدزاده وزیر معارف و علم تاجیکستان با الکساندر پورکوف فرماندار ولایت اومسکی فدراسیون روسیه بررسی شد. گفته شد که قراردادهای همکاری بین مؤسسه‌های آموزش عالی جمهوری تاجیکستان و منطقه اومسک امضا شدند که در چارچوب آن بیش از 100 شهروند جمهوری تاجیکستان در مکتب‌های عالی ولایت اومسک تحصیل می‌کنند. پیش از این 20,000 شهروند جمهوری تاجیکستان در مؤسسات آموزشی حرفه‌ای متوسطه و عالی فدراسیون روسیه تحصیل می‌کردند و در عین حال 3 نمایندگی دانشگاه‌های عالی روسیه و 1 دانشگاه مشترک در تاجیکستان بین دو کشور فعال هستند. بانک توسعه اسلامی 9.5 میلیون دلار برای توسعه بخش معارف در تاجیکستان اختصاص داد. گفته می شود بانک توسعه اسلامی در تاریخ 12 دکبر در جلسه سالانه هیئت مدیره این بانک به ریاست دکتر محمد الجاسر رئیس این بانک بودجه سالانه بانک در سال 2023 را تصویب کرد که در آن برای راه اندازی پروژه های توسعه جدید در 11 کشور جهان در مجموع 363.3 میلیون دلار مبلغ اختصاص داده شده است. همچنین بانک توسعه اسلامی که مقر آن در شهر جده در عربستان قرار دارد، یک پروژه مالی اضافی به مبلغ 9.5 میلیون دلار برای توسعه حوزه معارف در تاجیکستان تصویب کرده است. سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان خواستار امضای سند همکاری فرهنگی دو کشور شد. ولید بن عبدالرحمن الرشیدان سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان از کتابخانه ملی تاجیکستان بازدید کرد. در این بازدید به سفیر عربستان سعودی گزارش درباره تاریخ کتاب و کتابداری، ایجاد کتابخانه ملی، برنامه‌های دولتی برای توسعه کتاب و کتابداری در تاجیکستان، اقدامات دولت به ویژه به منظور گسترش فرهنگ کتابخانی، برگزاری کنفرانس‌های داخلی و بین‌المللی با موضوع کتابخانی و برگزاری آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است داده شد. جمعخان فیضعلی زاده رئیس کتابخانه ملی تاجیکستان هم گفت که 22 محل کتاب‌های خارجی به ویژه برای کتاب‌های عربستان سعودی در کتابخانه ملی در نظر گرفته شده است. ولید بن عبدالرحمن الرشیدان سفیر عربستان در تاجیکستان نیز گفت که مخزن غنی کتابخانه، بنای زیبای کتابخانه ملی و برگزاری آزمون ملی فروغ صبح دانایی کتاب است از ویژگی‌ها و اقدامات تاجیکستان برای جذب هرچه بیشتر مردم جهت کتابخانه است. ولید بن عبدالرحمن رشیدان سفیر عربستان در تاجیکستان در ادامه گفت برای گسترش بیشتر رابطه باید سند همکاری بین کتابخانه‌های دو کشور تنظیم شود. همچنین سفیر عربستان سعودی کارت افتخاری عضویت در کتابخانه ملی تاجیکستان را دریافت کرد. نماد جنجالی کره زمین پس از اصلاح در یکی از میدان‌های شهر کابل رونمایی شد. گزارش بهنام یزدانی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کابل. با عرض پوزش گزارش همکارمان آماده پخش نیست و بخش خبرها را دنبال میکنیم. راه های تقویت مشارکت راهبردی بین تاجیکستان و ترکمنستان بررسی شد. در دیدار رشید مرادوف معاون وزیر رئیس کابینه وزیران و وزیر امور خارجه ترکمنستان با مظفر حسینزاده معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان راه های تقویت رابطه های راهبردی دو کشور بررسی شد. در این دیدار طرف‌ها در مورد مسائل راهبردی مشترک بین تاجیکستان و ترکمنستان گفتگو کردند. در این زمینه بر توسعه پایدار همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه تاکید شد. همچنین طرف‌ها در خصوص همکاری‌های دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تبادل نظر کردند. خب دوستان شنونده، اینک گزارش آقای یزدانی از کابل پخش می شود.
نماد پر سر صدا بالاخره تکمیل شد. چند روز قبل تصویری از این نماد کره زمین در دهنه باغ کابل منتشر شد که در اون در نقشه برخی از کشورها تغییراتی اومده بود و برخی از کشورها یا کوچک یا بزرگ شده بودند. زمانی بود که هنوز این نماد تکمیل نشده بود. الان این نماد تکمیل شده و هیچ تغییراتی هم در مرزها وجود نداره، در مرزهای سیاسی، و نقاش هم تا تونسته مرزهای سیاسی کشور رو به درستی ترسیم کرده. از مسئولان شهرداری کابل هم خواستیم تا این نماد کره زمین رو به چرخش در بیارن، گفتن برق نیست. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
و یک خبر ورزشی به آگاهتون میرسد با این ترتیب که با پیروزی تیم فوتبال ارجنتینا مقابل خرواتیا، این تیم پس از 8 سال بار دیگر به فینال جام جهانی راه یافت. تیم فوتبال ارجنتینا با درخشش لیونل میسی با پیروزی مقابل خرواتیا به فینال بزرگترین مسابقه فوتبالی صعود کرد. این بازی با پیروزی 3-0 ارجنتینا همراه شد که گل‌ها را لیونل میسی در دقیقه 34 از روی نقطه پنالتی یا جرموی و در دقیقه های 39 و 69 خولیان الوارز به ثمر رساندند. با این پیروزی برای ششمین بار ارجنتینا به فینال جام جهانی راه یافت و با برنده بازی تیم‌های فرانسه و مغرب یا مراکش به دوئل خواهد پرداخت. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز، در ادامه تفسیر را میشنوید از همکارم آقای امیری در موضوع برخوردهای دوگانه غرب با موضوع اغتشاشات در ایران.
طی دو و نیم هفته اخیر به دنبال بروز اغتشاشات در ایران، کشورهای غربی در برخورد کاملا متناقض از اغتشاشات حمایت کرده و از آن به عنوان تجمعات مسالمت آمیز نام بردند. کاظم غریب آبادی، معاون امور بین المللی قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، با انتقاد از این برخورد دوگانه و متناقض غربی ها اعلان کرد کشورهایی که خود را حامی اغتشاشگران در ایران می دانند، خود به فجع ترین شکل ممکن نسبت به نقض سیستماتیک حقوق تجمعات مسالمت آمیز هم در قانون و هم در عمل مبادرت می‌ورزند. تجربه دهه‌های اخیر به خوبی نشان می‌دهد که کشورهای غربی تلاش می‌کنند موضوع حقوق بشر را با معیارهای خود معرفی کنند و در جهت اهداف سیاسی خودشان به کار گیرند، در حالی که خود این کشورها کارنامه سیاه در زمینه حقوق بشر هم در عرصه داخلی و هم در دیگر کشورها دارند. بسیاری از این کشورهای غربی همچون آمریکا، ایتالیا، انگلیس، کانادا، فرانسه و آلمان در ماه‌های اخیر شاهد اعتراضات مسالمت آمیز در قلمرو سرزمین‌های خود بودند، اما مردم در این کشورها با شدیدترین برخوردها از سوی نیروهای پلیس روبرو شدند. به عنوان مثال، در آمریکا تداوم تبعیض هدفمند علیه سیاه‌پوستان با وسیله پلیس و دستگاه‌های قضایی این کشور و سرکوب اعتراضات مردم بیانگر ادامه نقض حقوق بشر و ویژه نقض حقوق اقلیت‌ها و رنگ‌پوستان است. گزارش غیر دولتی تظاهرات برخورد خشونت پلیس نشان می‌دهد که افسران پلیس ایالات متحده از ابتدای سال 2022 بیش از 722 قتل را انجام دادند. همچنین برآورد می‌شود که تا پیش از پایان امسال 444 نفر دیگر به دست پلیس این کشور جان خود را از دست بدهند. این در حالی است که تنها یک مورد از هر سه قتل به دست پلیس به دلیل یک جنایت خشونت آمیز انجام می‌شود و دو سوم آنها برای جرایم غیر خشونت آمیز روی می‌دهد. گزارش اخیر دنیا میاتوویچ، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا که بخش‌های از آن در رسانه انگلیس منتشر شد، حکایت از آن دارد که نگرش خصمانه دولت انگلیس نسبت به مقوله حقوق بشر حقوق مردم این کشور را تضعیف کرده است. وی هشدار داد قانون جنجالی افزایش قدرت پلیس موسوم به پلیس جرایم، محکومیت و دادگاه‌ها که اپریل گذشته تصویب شد، تأثیر وحشتناک بر حق تجمع و اعتراضات مسالمت آمیز می‌گذارد. در فرانسه پلیس این کشور بارها به معترضانی که خواستار عدالت اجتماعی و مالیاتی، افزایش دستمزدها و حقوق بازنشستگی در بحبوحه تورم سرسام آور و همچنین کاهش قیمت کالاهای ضروری و انرژی شده اند حمله کرده است. این در حالی است که این معترضان شامل کارگران بخش‌های مانند حمل و نقل، آموزش، بهداشت، انرژی و تجارت و تولید و همچنین حامیان جنبش جلیقه زردها هستند. در آلمان اخیراً مقامات پلیس از عملیات گسترده در 130 منطقه در 11 ایالت فدرال آلمان و بازداشت دستکم 25 تن از اعضای طرفداران گروه افراطی شهروندان رایش به زن توطئه برای سرنگونی دولت خبر دادند. این در حالی است که گزارش ها حاکی از احتمال بازداشت تعداد مظنونین بیشتر طی روزهای آینده است و در بین بازداشت شدگان افراد سالخورده نیز دیده می شود. در کانادا نیز که سابقه طولانی در نقض حقوق بومیان دارد، دولت این کشور اوایل امسال از قانون اعلان وضعیت اضطراری در این کشور استفاده کرد تا با اعتراض گسترده رانندگان ماشین‌های باربری موسوم به کاروان آزادی پایان دهند. این رانندگان ماشین‌های باربری با واکسیناسیون اجباری و محدودیت‌های مرزی اعمال شده در پی همگیری این ویروس اعتراض داشتند. واقعیت این است که سیاستکاری و اقدامات گزینشی از سوی کشورهای غربی مدعی حقوق بشر همواره بیشترین ضربه را به اصل حقوق بشر وارد کرده است. این مدعیان در حالی که سرکوب معترضان، قتل سیاه‌پوستان، قتل عام اقلیت‌ها به ویژه مسلمانان، آزار و اذیت شکنجه زندانیان و تحت فشار قرار دادن مهاجرین در داخل مرزهای خود را قانونی تلقی می‌کنند. اجرای قانونی و اقدامات قضایی در ایران را که تحت تحریم‌های اقتصادی همین کشورها قرار دارد، نقض حقوق بشر می‌دانند و با تبلیغات گسترده رسانه‌ای سعی در وارونه نشان دادن واقعیت دارند.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به پاکستان با ورود به شهر اسلام آباد، آغاز به کار دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب دوشنبه و پرواز شرکت هواپیمایی سامانیر برای اولین بار از دوشنبه به اسلام آباد. داریم که ما را با بخش اخبار همراهی فرمودید. در پناه خدای متعال باشید.
سیاسی که ما را از تازه ترین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان آگاهی دادند. عزیزان شنونده، در این لحظه غریب خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به اینکه زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام و درود به شما همراهان همیشگی برنامه غریب خراسان. من ماریا دسراف به اتفاق سایر همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با قسمتی دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان همراه ما باشید. در این برنامه نیز همچون چند برنامه پیش به سیره عملی امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. باری مأمون به امام علیه السلام پیام فرستاد که امامت نماز عید را بپذیرد و نماز را برگزار کند. امام علیه السلام پاسخ داد: در شرایطی که میان من و توست، می‌دانی مرا از اقامه نماز عید معذور دار. مأمون گفت: منظورم از این کار آن است که مردم مطمئن شوند و نیز فضیلت تو را بشناسند. فرستاده مأمون چند بار آمد و رفت و اصرار مأمون را به عرض امام رساند. امام علیه السلام فرمود: بیشتر دوست دارم مرا از این کار معاف کنی، اما اگر نمیپذیری و ناچار باید این کار را انجام دهم، من برای اقامه نماز عید مانند رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیر المومنین علیه السلام بیرون خواهم آمد. مأمون پذیرفت و گفت: هر طور مایل هستید. و دستور داد فرماندهان و درباریان و عموم مردم بامداد عید جلوی خانه امام حاضر شوند. بامداد عید پیش از طلوع آفتاب کوچه و راه ها از مردم مشتاق پر شد و حتی زنان و کودکان هم آمده بودند و انتظار بیرون آمدن امام را می کشیدند. فرماندهان به همراه سپاهیان سوار بر مرکب های خود جلوی منزل امام ایستاده بودند. آفتاب سرزده، امام علیه السلام غسل کرد و لباس پوشید و عمامه سپیدی که از پنبه بافته شده بود بر سر نهاد. یک سر عمامه را بر سینه و سر دیگر را از پشت بر کتف افکند. خود را معطر ساخت و عصا در دست گرفت و به همراهان خیش فرمود: آنچه انجام می دهم انجام دهید. آنگاه پای برهنه در حالی که شلوار و نیز دامن لباس را تا نیمه ساق پا بالا آورده بود به راه افتاد. پس از چند گام سر به سوی آسمان بلند کرد و تکبیر گفت. همراهانش به تکبیر او تکبیر گفتند. فرماندهان و سپاهیان چون امام را چنان دیدند، از مرکب‌ها بر زمین جستند و پاپوش ها از پای در آوردند و پا برهنه بر خاک ایستادند. امام بر در سرای تکبیر گفت و انبوه مردم با او تکبیر گفتند. صحنه چنان شور و عظمتی داشت که گویی آسمان و زمین با او تکبیر می گویند. شهر مرو را سراسر گریه و فریاد فرا گرفت. فضل ابن سهل چون اوضاع را چنین دید به مأمون خبر داد و گفت: ای امیر، اگر حضرت رضا بدین گونه به مصلای نماز برسد، فتنه و آشوب می شود و ما همه بر جان خیش بیمناکیم. به او پیام بفرست که بازگردد. مأمون به امام پیام داد: ما شما را به زحمت انداختیم و دوست نداریم به شما زحمت و رنجی برسد. شما باز گردید و با مردم که قبلا نماز میخوان نماز را برگزار نمایید.
پا به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تا قربون غریبیات امام رضا رضا رضا
بغض چشمام داره پر پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. گنبد آسمونی تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح تا شب دخیل میبندن به هوات، با نمازی که به شوقت میخونن، با نمازی که به شوقت میخونن.
امام علیه السلام دستور داد کفش او را بیاورند و پوشید و سوار شد و به خانه بازگشت. شخصی که امام علیه السلام را نمی شناخت در حمام از امام خواست تا او را کیسه بکشد. امام علیه السلام پذیرفت و مشغول شد. دیگران امام را به آن شخص معرفی کردند و او با شرمندگی به عذرخواهی پرداخت، ولی امام بی توجه به عذرخواهی او همچنان او را کیسه می کشید و او دلداری می داد که طوری نشده است. مردی از اهالی بلخ گفت: در سفر خراسان با امام رضا علیه السلام همراه بودم. روزی سفره گسترده بودند و امام علیه السلام همه خدمتگزاران و غلامان حتی سیاهان را بر آن سفره نشاند تا همراه او غذا بخورند. من به امام عرض کردم فدایتان شوم، بهتر است اینان بر سفره جداگانه بنشینند. فرمود: ساکت باش، پروردگار همه یکیست، پدر و مادر همه یکیست و پاداش به اعمال است. سلیمان جعفری از یاران امام رضا علیه السلام میگوید: برای برخی کارها خدمت امام بودم، چون کارم انجام شد خواستم مرخص شوم. امام فرمود: امشب نزد ما بمان. همراه امام به خانه او رفتم. هنگام غروب بود، غلامان حضرت مشغول بنایی بودند. امام در میان آنها غریبه ای دید، پرسید: این کیست؟ عرض کردند: به ما کمک می کند و به او چیزی خواهیم داد. فرمود: مزدش را تعیین کرده اید؟ گفتند: نه، هرچه بدهیم می پذیرد. امام برآشفت و خشمگین شد. من به حضرت عرض کردم: فدایتان شوم، خود را ناراحت نکنید. فرمود: من بارها به اینها گفتم که هیچ کس را برای کاری نیاورید مگر آنکه قبلا مزدش را تعیین کنید و قرار ببندید. کسی که بدون قرار داد و تعیین مزد کاری انجام بدهد، اگر سه برابر مزدش را بدهی بازگمان می کند مزدش را کم داده ای، ولی اگر قرار ببندی و به مقدار معین شده به پردازی از تو خوشنود خواهد شد که طبق قرار عمل کرده ای، و در این صورت اگر بیش از مقدار تعیین شده چیزی به او بدهی، هر چند کم و ناچیز باشد، می فهمد که بیشتر پرداخته و سپاسگزار خواهد بود. همراهان گرامی، از اینکه تا پایان با ما همراه بودید بسیار خوشنود و سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، درود و صد بدرود.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستانی گرامی وقت بخیر، برنامه مشاهی رو بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. با شما از شیخ شهاب الدین ابوالفتوح یحیی بن حبش سهروردی، ملقب به شیخ اشراق، فیلسوف، حکیم و عارف نامدار قرن ششم هجری قمری برابر با قرن 12 میلادی سخن خواهیم گفت و در ادامه برنامه گذشته به بررسی آثار و خدمات این فیلسوف و عارف بزرگ ایرانی می پردازیم. سهروردی نقش مهمی در گسترش فلسفه و حکمت و عرفان اسلامی داشته و بنیانگذار یکی از مهمترین مکاتب فلسفه اسلامی یعنی فلسفه اشراق است. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که شیخ شهاب الدین سهروردی فیلسوف، عارف و بنیانگذار حکمت اشراق در سنت فلسفی اسلامی در سال 549 هجری قمری در سهرورد، روستایی در نزدیکی زنجان، چشم به جهان گشود و در 38 سالگی به سال 587 هجری قمری به دسیسه فقیهان حلب به دستور صلاح الدین ایوبی به قتل رسید. حاصل عمر کوتاه اما پربار سهروردی حدود 50 اثری است که از او به یادگار مانده است. بخشی از آثار این فیلسوف ایرانی رسائل و داستان‌های تمثیلی و رمزی است که به اعتقاد محققان صورت واقعی و بی‌حجاب سهروردی را به ما نشان می‌دهد. در برنامه‌های گذشته به معرفی و بررسی تعدادی از آثار فارسی این فیلسوف بزرگ ایرانی پرداختیم. در این برنامه به بررسی جایگاه سهروردی در نزد متفکران و فلاسفه غربی و میزان آشنایی و شناخت جهانیان از این فیلسوف بزرگ ایرانی می‌پردازیم. عزیزان، شهاب‌الدین سهروردی مبتکر مکتب اشراق و مهمترین فیلسوف در فاصله میان دو دوره آیین فلسفی مشا از ابن سینا تا ابن رشد است. سهروردی حلقه واسط بین این دو دوران طلایی از اندیشه فلسفی اسلامی است. علاوه بر آن میتوان وی را به عنوان شخصیتی که زمینه‌ساز پیدایش مکتب اصفهان شد نیز مورد توجه قرار داد، چرا که بسیاری از فیلسوفان ایرانی مانند میرداماد و ملا صدرا هر دو به شدت تحت تأثیر مکتب فلسفی او قرار داشتند. سهروردی در این حال که متفکری مبتکر است، در عرصه ترکیب و تلفیق اندیشه دیگران و ارائه فکر نو نیز اندیشمند بزرگی به شمار می رود. وی نه تنها گونه فلسفی منحصر به فردی با نام اشراق و زبان یگانی معروف به زبان اشراق را برای ما به یادگار نهاده است، بلکه شمار زیادی از آثار تحلیلی بزرگ و نوشته‌های صوفیانه ناب را نیز موجب شده است. شاید بتوان گفت که این طبیعت چند چهره آثار وی موجب شده است که بسیاری از فیلسوفان در سالهای اخیر اشتیاق شدیدی به او و آثارش نشان دهند. دوستان گرامی، نمیتوان با قاطعیت گفت که طلایه‌دار مطالعات مربوط به سهروردی در غرب چه کسی بوده است، اما به استناد آثار موجود شاید بتوان گفت که نخستین تحقیقات توسط فیلسوفان آلمانی در واپسین سالهای قرن گذشته شروع شده و پس از جنگ جهانی دوم توسط فرانسوی‌ها و سرانجام در دامنه محدودتر به دست بریتانیایی‌ها ادامه یافته است. محققان اسپانیایی و ایتالیایی متعددی نیز در حال بررسی افکار سهروردی هستند. در این میان محققان ایرانی نیز مانند سید حسین نصر در معرفی سهروردی به غرب در آثار انگلیسی و فرانسوی زبان خود گام‌های مؤثری برداشتند. مطالعات مربوط به سهروردی در جهان عرب و شبه قاره هند نیز حجم گسترده‌ای دارد. قدیمی‌ترین منابع مربوط به سهروردی در جهان غرب در کتاب‌های مختلف در زمینه تاریخ فلسفی جهان و دایره‌المعارف‌های نظیر دایره‌المعارف جهانی فلسفه فراهم آمده است. در این آثار از وی به عنوان منطق فلسفه مشا یاد کرده‌اند. سهیل افنان در فرهنگ اصطلاحات فلسفه به زبان عربی و فارسی برخی از اصطلاحات اشراقی او را ریشه شناسی کرده است. میرچا ایلیاده، نگارنده مشهور تاریخ ادیان و محقق دایره المعارف دین نیز در فصل 35 از اثر عظیمش تاریخ عقاید و اندیشه های مذهبی به اهمیت اندیشه کلامی و عرفانی سهروردی اشاره کرده است. ایلیاده سهروردی را در میان شخصیت‌های نظیر فارابی، ابن سینا و غزالی از برجسته‌ترین فیلسوفان مسلمان دانسته است. در کنار منابع پراکنده‌ای که درباره سهروردی در آلمان در تاریخ اندیشه‌های حکومتی